كل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم موضوعی رو شروع کردیم و از مسیری آمدیم که مقدماتی رو طی بکنیم تا پاسخ یک سوال به گونه‌ای داده بشه که در واقع مبانی اون و مستندات اون فراهم بشه. این جلسه‌ای که خدمتون هستیم، یعنی حالا به رسم دنیا جلسه یکی مونده به آخر، حالا انشالله زنده باشیم بتونیم جلسه رو پیش ببریم. عرض کنم خدمتون این چند دقیقه که خدمتون هستیم مهمترین مطلب رو در این 10 جلسه تو همین چند دقیقه انشاءالله توفیق داشته باشیم بکنیم. یعنی در واقع الان معلوم میشه اگر ما مثلا فرض کنید خواستیم شلیکی بکنیم، دستگاه رو مثلا روشن کردیم، نمیدونم اندازه ها نشونه ها همه اینا رو فراهم کردیم، امروز میخوام در واقع این ماشه رو بچکونیم و امروز میخوام این تیر رو به هدف انشالله بزنیم. باز عرض میکنم مطلب در عینه که بسیار مهم، بسیار مهم و یه نقش به سزایی داره در باورهای دینی ما نسبت به اسلام، نسبت به دین، نسبت به قرآن، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله. اما خب مطلب خیلی ساده است، خیلی ساده است. اما چون شما ممکنه این مطلب رو برای اولین بار شنیده باشین، عجله نکنید. اگر دیدید که هنوز مطلب براتون خامه، وقت بگذارید. مستنداتی که تو این فاصله ارائه شد و مستندات دیگری که امکان مراجعه به اونها هست، آیاتی که امکان تلاوت اونها هست، شما اون رو پیگیری بکنید. آدم وقتی این مطلب جدید رو میشنود، نه مریدانه میپذیرد و نه اون رو از سر تعجب رد میکنه، میگه مثل این که هم چیزی هم هست، قرآن هم چیزی گفته، برم ببینم راست دروغ از 4 عالم بپرسم. اینو پیگیری بفرمایید. من اول اون جمله کلیدی رو عرض بکنم خدمتتون، بعد اون وقت بریم بحث رو باز بکنیم. گفتگوی ما در این بود که میگویند قرآن کریم و رسول خدا و دین اسلام دین خشونته، دینی است که مردم را به کشت و کشتار دعوت میکنه. آیاتی در قرآن هست که خدای متعال تو اون آیات فرمودن بکشید، حتی لا تکون فتنه، بکشید هر جا اونها رو پیدا کردید، توجه میکنید، بکشید مشرکان و کافران را. ما با تلاوت چند آیه از میان آیاتی که استخراج اونها به لازه لغوی کار سختی نیست، بالاخره شما ریشه قتله رو بزنید یا تو معجم مراجعه بکنید همه مشتقات اون میاد. ما توفیق داشتیم چند تا آیه تلاوت کردیم و دانستیم که به هیچ عنوان تو قرآن دستور به کشتن و کشتار وجود نداره، نهی از کشتن هست. اینی که کسی کسی رو بکشه به چه عذابی گرفتار میشه هست، اینی که کسی کسی رو بی خودی بکشه قصاص باید بشه هست، اینی که اونایی که انبیا رو به غیر حق کشتن چه سرنوشتی بر اون هست، اینا همش هست، درسته. این که به بنی اسرائیل گفته شد من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اینا رو همه رو خوندیم. ببینید نمیشه یک کتاب بیاد بگه بکش، بعد جای دیگهش بگه کشتن کار کثیفیه، جای دیگه همین کتاب بگه کشتن کار کثیفیه، کسی که میکشه عذاب میشه، کسی که میکشه باید قصاص شه. نمیخونه دیگه، کسی اینو به قرآن ببنده دروغ میگه، یا به هر کتابی ببنده. و اگر میخواد اثبات کنه اب نداره، سخنش را ادامه دهد. ما رفتیم میدیم هر جا دستور به در واقع چنین چیزی در تلقی اون افراد هست، دستور به قتاله، به مقاتل هست. و دیدیم مقاتل و قتال معناش دفاعه، نه کشتن. دقت میکنید؟ درسته توی ریشه قاف و ت و ل وجود داره، ولی مفاعله است. یک کسی به قصد کشتن حمله کرده، تو باید به قصد کشتن او دفع حمله بکنی. درسته؟ گفتیم اگر میگفت دفاع، کار به قتال نمیکشید، فایده نداشت، چون شما میشدی یک کتک خور، او میامد تو رو بکشه، شما فقط دفاع میکردی برای اینکه کشته نشی. نه، این نیست مطلب. خب اون جری میشه، اون پر رو میشه. تو باید اگر کسی آمد تو رو بکشه، تو هم شمشیر دستت بگیری، بگید میخوای بجنگی، میجنگی. این در واقع اون نظام بحث بود. مستنداتش انشالله توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم. دوستان عزیز جوان، همه عزیزان فرق نمی کنه، فرصت بذاریم از این چند روز عمرمون که مونده استفاده بکنیم. حسرت می خوریم موقع مردن و اون ور که چرا کم قرآن خوندیم، چرا کم روایت خوندیم، چرا کم با آنچه که از سرچشمه دین به ما رسیده بود کم بهره بردیم. ببینید یه نفر توی مسائل دینی ورود نمی کنه، داره زندگیشو می کنه، ای بسا این کمتر آسیب می بینه تا اون کسی که هی ور میره با مفاهیم دینی، ولی از طریق اینترنت، از طریق شنیده ها، از طریق این ور اون ور، خودشو عذاب میده دیگه، در حالی که سرچشمه وجود داره، میشه بره بخونه، میتونه دنبال کنه این مطلب. این نکته ای که توفیق داشته باشیم امروز اشاره بکنیم این نکته است. ببینید شما جایی در قرآن ندیدید و جایی در رفتار اهل بیت علیهم السلام ندیدید که توصیه کرده باشند به این که یه لشکری تجهیز بکنید، یه لشکری تجهیز بکنید برای جنگیدن. این خوب دقت کنید، یه چیزی به ما گفته باشن تدارک بکنیم، مثلا عضوگیری بکنیم که میخوام بریم به جنگ. در مقابل اون کسانی که تو تاریخ دشمنی کردن با پیامبران، یکی از ویژگی های عمومی اینها بود که لشکر تجهیز میکردن، به اونا جیره مواجب میدادن. ببینید امیرالمؤمنین عیسی وقتی میخوام برن جنگ، میان مسلمان ها رو صدا میزنن بریم جنگ، پیغمبر صدا میزنن بریم جهاد، امام حسن علیه السلام میگن بریم جهاد، سید و شهدا بریم جهاد. چرا؟ ببینید اینا ساده است، منتها ما گاهی حوصله نکردیم توجه بکنیم. جهاد یک عبادته، جهاد یک امر خداییه، جهاد این است که من امر خدا را اطاعت کنم. درست یا نه؟ خب وقت موعدش رسید به من میان میگن آقا خدا گفته بریم به جنگ، تموش. شما شده تا وقت بگین آقا من 10 سال دارم وقت میذارم تو رو گرم میکنم که میخوای بری حج، اگه وقت مستطیع شدی طواف کن، بدنت گرم بشه، فلان کن، تمرین کن، رمی جمرات. وقت مستطیع شدی خواستی بری یاد بگیر دیگه. درسته؟ من نمیگم مسلمان ها باید بی ارزه باشن و تجهیز نظامی نشن. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، یعنی اینکه شما باید پربنیه باشین. درسته؟ اما ما اصلا یه جایی داریم که از طریق اونجا حمله میکنیم. ببینید خلیفه دوم اینو داشت، اینو یادتون باشه، چون میخواست فتوحات کنه. امیرالمؤمنین اصلا دشمن داشت، تو خیابون، تو کوچه و خیابون راه میرفتن دشمن و فحش میدادن به حضرت. اصحاب گفتن آقا اینا بلایی سرش تو میاره، میگفتن نه، هر وقت اینا حمله کردن ما دفاع میکنیم. دفاع به معنی مقاتله. خب اینو داشته باشین. حالا بریم تو صحنه جنگ. الان یه جنگی است، یه مقاتله است. این طرف مسلمانانن که به امر خدا آمدن، به فرماندهی اون کسی که خدا تعیین کرده. خب این ورم در مقابل این لشکر سفارایی کردن اومدن به جنگ. من از شما سوال میکنم، این لشکری که آمده برای دشمنی با خدا، این لشکر اینی که بتواند لشکر بشود، بتواند با یه آرایش نظامی وارد میدان بشی، حرکتی انجام بده. خب لازمش چیه؟ داشتن فرمانده، درسته؟ اصل در لشکر همینه دیگه، یه فرمانده باشه که آرایش نظامی بده و به مثلا جنگ، به فنون جنگی آشنا باشه دیگه. حتی اگر به فنون جنگی هم آشنا نداشته، یکی وسط باشه دیگه، بگه آقا حمله بکنیم یا نکنیم، از اون ور یا این ور، هر کی ور کی هر چی دلش خواست، که جنگ نمیشه که، درسته؟ خب حالا اینا میخوان بجنگن، به فرمان کی میجنگن؟ به فرمان کسی که من دون الله شده فرمانده. خدا اینو تعیین نکرده. ببینید عبیدالله، عمر سعد، یزید، تمام اونایی که توی کربلا بودن، شمر، اینا فرمانده بودن، اما خدا اینا رو قرار نداده بود، قبول یا نه؟ فرمانی که اینا میدن فرمان دینی نیست، درسته؟ فرمان دینی نیست، ولی اینا یه جوری میان وسط و فرمانده میشن، کسی نتونه نفس بکشه. اینو خوب دقت کنید، عبیدالله چجوری وارد کوفه شد؟ یزید چجوری شد حاکم؟ خلیفه دوم وقتی خلیفه اول رو بر مسند نشاند، چجوری جریان ها رو کنترل کرد؟ بخونید شما تاریخو. در سقیفه قبیله بنی اسلم آمده بود برای جنساشونو بفروشن، کار تجاری بکنن، به اونها پول دادن، اونها در خدمت قدرت حاکمی که هنوز حکومت دستشون نیامده بود، قرار گرفتن دست منافقین و اومدن اون آشوبو به پا کردن، درست شد؟ ببینید یه نفر میخواد بره راهزنی کنه، حالا یه شبی بلند میشه میره خونه دزدی میکنه، ماشینی کسی میدونه، یک نفره، سه نفر با هم قرار میذارن برن دزدی، پناه بر خدا، اینا سه نفره، اما یه گروهی هن اینا میرن میجنگن. خوب دقت کنید، یه گروهی هن اینا میرن میجنگن. جنگ توش احتمال کشته شدن هست، جنگ توش کشتن هست، درسته؟ سوال اینه کسانی که میرن در جنگ و به این نقطه رسیدن که اگر فرمانده اونها بگه بکشید میکشند، درسته یا نه؟ جنگ دیگه، اگه بگه بکشید میکشند. این گروه در اون اصنافی که قرآن نام میبره، اینا جزء کدوم صنفن؟ اگر اینها آمدن جنگیدن، گفتن آقا ما میخوایم کشوری رو بگیریم، میگیم شما دینت چیه؟ میگه آقا ما دین مین سرمون نمیشه، اصلا دین هیچی نداریم. یه عده آمدن بجنگن، پسر پیغمبر رو بکشن، با امیرالمومنین بجنگن. خوب دقت کنید، اومدن بجنگن، بهشون میگیم که شما چه دینی دارین؟ میگه ما مسلمانیم، ما توحید، موحد، پیغمبر، اصلا خدا این طرفه، درسته؟ به این گروه میگن مشرک. به گروهی که ادعای خدا پرستی میکند و از کسی اطاعت میکند که خدا او را تعیین نکرده است، اینا میشن مشرک. بخونید قرآنو. ببخشید چون بحث شرکو در دو نوبت سالهای گذشته به صورت تفصیلی بنده عرض کردم، بیان کردم با آیات قرآن، شما بریم ببینید اونجا. ببین مشرکان از نظر قرآن ویژگیشون چیه؟ اون آیه که فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، رب گرفتن، حضرت فرمودن ما سامو ولا صلو، فکر میکنم روایت اینه، نه اینکه اینا احبار و رهبانشون نماز گذاردن یا بر اونا روزه گرفتن، عبادت به این معنا نیست، اربابا من دون الله، نه نه نه، اینا گفتن هر چی اونا بگن ما میگیم درسته، میگیم چشم، گوش میکنیم. اینا رب شدن. حالا میگیم گیرم که خدا فرموده بود هر چی این شخص گفت بگین چشم. خدای متعال فرمودن ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر گفت بگین چشم، عمل کنید و هر چی که گفت نکنید رها کنید. درسته این آیه قرآن هست یا نیست؟
اگر کسی به این عمل کنه بر مبنای آیه قرآن، این موحده. اما اگر کسی آمد گفت ما آتاکم ابو بکر فخذوه، ما آتاکم عمر فخذوه، ما آتاکم یزید فخذوه، ما آتاکم عمر سعد فخذوه، این میشه مشرک. درسته؟ حالا تو فضای اسلام دارم حرف میزنم. اسلام، اسلام، اسلام. جنگ افروز کیست؟ مشرک. مگه ما توی مسلمانان مشرک داریم؟ خب بله که مشرک داریم، بله که مشرک داریم. منافق چیا میکنه؟ ظاهرسازی میکنه من مسلمانم، ولی در واقع چیا میخواد بکنه؟ میخواد کسی دیگر رو بکنه حاکم، کسی دیگر رو بکنه، اون کسی که اون وسط باشه، محور آسیا باشه، هرچون گفت بگن چشم. درسته، اینه مسلمانن. ببخشیدا اگر که این مطالب بخشیش سنگینه، مراجعه کنین به فعالای سال پیش، بحث شرک رو از روی قرآن ما مرور کردیم. اونجا هست خدای متعال فرمودن که منافق مسلمانه، مشرک، مشرک یه آدم متدین مذهبیه، مشرک الله قبول داره. خوب دقت کنید، مشرک مشرکه، یعنی شریک برای خدا گذاشته، خدا رو که کنار نزده که. لذا حضرت فرمودن یه سنگریزه رو آوردن، گفتن هر کس به این سنگریزه بگه دانه، یعنی سنگریزه است، ورده یه چیز دیگه بهش بگه دانه است، بعد دینداریشو بر این مبنا طراحی بکنه، میشه مشرک. این ادنا شرک، پایین ترین درجه شرکه. یعنی چیزی رو که خدا رقم نزده او به اون معتقد بشه و اونو خدایی بداند. ببینید کت خدا توی ده بگه آقا اینجا رو ببندین، اینجا رو واکنین، اینجوری، اینا هیچ کدوم شرک نیست. پادشاه چین و ماچین بگه آقا اینجوری اینجوری، هیچ کدوم شرک نیست. کسی که بیاد بگه خدا گفته این، ببین روایت فرمود کلون، همه اونایی اومدن تو کربلا، اومدن به جنگن، اینا به خدا تقرب می جستن، یا تقربون به خدا، به چی؟ به دم الحسین علیه السلام. با ریختن خون امام حسین میخواستن تقرب الالله بجوین. تقرب الالله یعنی چی؟ یعنی عبادت. یعنی کشتن رو چی میدونستن؟ عبادت. نه عبادت مستحب، عبادت چی؟ واجب. میشه شرک. شرک یعنی دیندار، دینداری، دینداری نه به روشی که خدا گفته، به روشی که تو بدعت گذاشتی. درست شو؟ لذا اگر خواستین تاریخ اسلام مطالعه کنین، اگر خواستین دقیق ببینین قتال و کشت و کشتار کجا کبریتشو میزنن، اگر خواستین ببینین، در صدر اسلام مشرکانی بودن همپیمان با یهود و منافقان، و بعد از رحلت پیامبر اون کسانی که جنگ افروزی می کردن منافقانی بودن که شدن حاکم و یه دین جدید ساختن. تعجب نداره شما نشستین اینجا بر عزایی گریه کنید که تو این عزا به اسم اسلام خانواده پیغمبر رو به اسیری می گیرن، به اسیری، به فرمی که اصلا چنین چیزی جواز نداره، روا نیست، هیچ جا نیست توی قرآن و توی سیره پیغمبر. اینو به اسم دین انجام میدن. درسته؟ اینو میگن مشرک. خب ما به لحاظ دینی، به لحاظ حکم شرعی، به لحاظ قرآنی ما مجاز نیستیم به منافق و به کسانی که ظاهرشون مسلمانه ولی مشرکن، ما مجاز نیستیم به اینا بگیم مشرک. ما بگیم مسلمان. ما نباید بیام جامعه مسلمین رو تفکیک کنیم، بگیم تو ایمان تو قلبت وارد نشده، تو دروغ میگی، تو برای این مسلمان شدی که به یه پستی برسی. ما هیچ عنوان مجاز نیستیم این کار رو بکنیم. خب اما این به معنای این نیست شما اگه در رفتار اجتماعی نمیتونید کسی رو بی دلیل متهم کنید، این به این معنا نیست اگه میدونی یارو کلا برداره ولی سند نداره، خب با او قرارداد نبند، با او کاسبی نکن. خب تو میدونی ولی سند نداری، نمیخواد بری داردار خبردار، ولش کن. یا پسرت میخواد با او قرارداد بند، میگه احتیاط کن، احتیاط کن، این که اشکال نداره که. درست شد؟ خب حالا برای این که دیگه اون تیر آخر ترکشم بزنیم خیالتون راحت بشه، اون ملعون نشسته یزید. میگه لیت اشیاخی به بدرن شهدو، اون اجداد من، بزرگان من که در بدر بودن، کاش اینجا بودن که اینجا ببینن ذلت خزرج و من وقع الاصل با سین همزه، بیان ببینن که چجوری با نیزه و شمشیر ما اینها رو ذلیل کردیم. اینا همه نقل کردن ها، جوان عزیز دیگه بر نگردی بگی اینا رو شیعه ساخته. برین تو تاریخ ادبیات اینا رو بخونید. بعضی از این چیزایی که ما داریم میگیم اینا تو تاریخ ادبیات مونده، چون اشعار بلیغ بوده، کسایی که شعر دوست بودن اینا رو حفظ میکردن، درسته؟ حالا این شعر یزید بوده، شعر کس دیگه بوده، یزید خونده، اصلا به اینا کاری نداریم. ببین شعر داره میگه که ای کاش اونا بودن و این وضع رو میدادن، برمیگشتن میگفتن بابا ناز شست یزید چی کاری کردی. در تاریخ اسلام جنگ بدر یه جنگ خاصیه که قرآن اسمشو آورده، رسم اونم تو قرآن توصیف شده. جنگ بدر جنگی بود که مسلمانان برای جنگ نرفته بودن. جنگ بدر جنگیه که خدا دستور داده، توجه کنید، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، اذن، خدا اجازه فرمود، یعنی مقاتله عقلی نیست که من بگم آقا عقلا من باید از خودم دفاع کنم، نه، اینا اومدن اموال مسلمان رو تو مکه غارت کردن، توی موقعیتی خدای متعال دستور فرمودن ای مسلمانان اموال شما رو که غارت کردن برین از کاروان تجاری قریش که داره میاد، برین از اونها وردارین هرچی میخواین از اموالتون. اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، خدا چون میگه این کارو بکنید و ان الله علی نصرهم لقدیر. یادتون باشه این جمله رو عرض کردم، نمیشود خدا به بنده اش بگوید این کار رو بکن و بنده به اعتماد خدا بره جلو، خدا زیر پای او رو خالی کنه. نمیشه، نمیشه خدا به بنده اش بگه من بهت روزی میدم، نمیشه به بنده اش بگه برو تو کار کن روزیت با من، نمیشه به بنده اش بگه برو ازدواج کن بعد زیر پاشو خالی کنه، نمیشه خدا بنده رو ترغیب کنه به بچه دار شدن بعد بیاد زیر پا رو خالی کنه روزی رو نده. نمیشه چنین چیز، درسته؟ خدای متعال فرمودن برین. خب مسلمان رفتن، مسلمان اصلا آرایش نظامی نداشتن، تجهیزات نظامی نداشتن، اسم آنچنانی نداشتن، رفتن. جاسوسی خبر داد اینا مسیر کاروان رو منحرف کردن، لشکری تجهیز کردن از مکه رفتن در میانه راه اونجا که مسلمان رفته بودن برن اینا رو بزنن دیگه از بین ببرن. این بهترین موقعیت بود برای مشرکان، خوب دقت کن، بهترین موقعیت. اگر شما جنگ بدر رو بخوانید، جنگ بدر وقتی که مشرکان رفتن برای جنگیدن، ببخشینا، زنان رقاصه، ساز و دهل، یعنی بزن و برقص بود. یعنی حالا مثلا ما داریم میگه بطور مشرکن، خدای چه شرایط استثنایی بر ما پیش اومد. اینا تو بیابونن، چون تو بیابون کشتن آدم خیلی راحته، یعنی تو خونش باشه بعد بره تو این خونه، تو اون خونه، تو اون خونه، از این خونه میره تو اون خونه، نمیتونن خالی کنن. دیدین تو سوریه چه بلایی سر مردم آوردن این داعشیا، تو خونه ها پنهان بودن، زمینا رو کنده بودن، بیچاره شدن تا تونستن سوریه رو از اینا در واقع پاک کنن. پاکسازی شهر کار خیلی سختیه. خب مسلمان ها همشون ریختن بیرون، تجهیزات نظامی هم ندارن، اونا رو هم که ما پیچوندیم، اینا اینوری میرن، کاروان تجاری اونوری میره، ما هم که دیگه اصلا با تجهیزات کامل داریم میریم، تموم شد دیگه، سی تو دست صیاد، هیچ کار نمیتونن بکنن. خدا متعال فرمودن که باش، منم امداد میکنم با ملائکه. حالا اینکه این ملائکه رو میدیدن نمیدیدن، اینا چون تعابیر مختلف تو جنگ‌های مختلف، یعنی یه موقع از طرف ملک رو نمیبینه، داره میره حمله کنه، این یکی زد بهش نفهمه کی زد میفته. این موقع است ملکو میبینه میترسه، این موقع است ملکو میبینه در صورت انسان میجنگه ولی شکست میخوره. درسته؟ دوستانی که هستن بعضی از افاضل مجلس ما سوال بکنیم. اون آیه‌ای که فرمود خدای متعال ملائکه رو فرستاد، اصلا نیازی نبود که خدا ملائکه بفرسته، اینو فرستاد که مؤمنان دلشون قرص بشه، مؤمنان دلشون قوت بگیره. من این آیه رو حفظ بودم، نمیدونم حالا اگر آیه رو پیدا کردم میخونم خدمتتون. خدای متعال فرمودن که من که لازم نبود ملک بفرستم، من دارم مضمون آیه رو میگم، اصلا من که لازم نبود ملک بفرستم، که ملک برای چی بفرستم؟ من خدا نیاز داره ملک بفرسته؟ نه، میتونه کارو تمام بکنه. میگه من از این طریق، از این سبب، از این مسیر که تو اسبابو ببینی، من این کارو کردم که تو دلت قرص بشه و باورت به خدا در واقع تثبیت بشه، تقویت بشه به اصطلاح. چند تا آیه از قرآن اینو داره که خدای متعال فرمودن. حالا انشالله اگرم نشد فردا شب اگه توفیق بود عمری بود خدمتتون آیه رو تلاوت میکنیم. البته ببینید همه نظام عالم همینه ها، همه نظام عالم همینه. ببینید ما خدا روزی به ما میده، درسته؟ ما معمولا با خدا اینجوری درگیریم، خدایا قبولت دارم روزی میدی، ولی میشه بگی چه جوری روزی میدی؟ من بتونم روش حساب کنم دیگه. میگه باشه کار کن، حقوق میگیری، ماهانه، روزانه، مثلا چک بهت میدن، شماره حساب، پول میریزن به حسابت. چون اینا که فعلا همش اعتباره، که هیچ کدوم روزی تو نشده که هنوز. اومد پیش حضرت، یه خرما دستش بود، اومد حال حضرت رو بگیره، گفت آقا این خرما روزی من است یا نه؟ گفت اگه حضرت گفت روزی توه من نمیخورم، اگه روزیت نیست من میخورم. حضرت گفتن اگه خوردی میشه روزیت. درسته؟ بین ما به قاعده‌ای که پول، عدد، شماره کارت، حساب، به این چیزا دلمون محکم میشه، دلمون قرص میشه، دست میکنیم میبینیم تو جیبمون پول هست، اسکناس هست، دلمون قرص میشه. درسته؟ ولی اینا همش بازیه دیگه. خدا که لازم نیست با اینا روزی بده، و خدا هم که نگفته برو بگی بخواب من روزی رو میدم، برو کار کن. درسته؟ ولی توجه کنید خدا برای اینکه روزی به من بده نیاز نداره به اینکه من کار بکنم. آیه رو آوردین؟ 125 آل عمران فرمودن، آیه رو الان انشاءالله تلاوت میکنیم. 125 آل عمران. چند تا آیه ما داریم، یکیش که در واقع همین آیه‌ای که می‌خواستیم بخونیم همین بود، زحمت کشیدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. شما صبوری کنید، تقوام داشته باشید، اونا هم شرط شلوغ میکنن، نگران نباشید، خدا با 5000 ملک شما رو یاری میکنه. و ما جعله الله الا بشرا لکم. خدای متعال که این کار کردن برای این بود که بشارتی، مژده‌ای برای شما باشه. ولی تطمئن قلوبکم به، دلتون محکم شه. اما و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. چون ملکم ملکه دیگه. نه، ما این کار کنیم دل تو قرص بشه. 125 و 126 آل عمران. خدا خیرتون بده. خب ببینید خدایی که این کارو میکنه، خدایی که من کار میکنم، مثلا اینم ای کار میکنم، کارمو تحویل میگیرن، ای این جنسمو خریدن، ای مغازه رو اینجا گذاشتم، ای این کارو کردم، اینا همش زیبایی خلقته که من توی اون مسیر اسباب زندگی بکنم. خدا که نیاز به اسباب نداره. ببین خدا سبب میسازد و خدا سبب میسوزد. خدا سبب ساز و سبب سوزه. از طریق اسباب کارو پیش میبره که من صورت متعین، حالا به تعبیر ما مادی، ملموس، محسوس رو ببینم، بگم آقا این کارو باید بکنیم، این کارو باید بکنیم. به هر تقدیر خدای متعال در بدر اینا رو یاری میکنه. بدر جنگی بود که درش 1000 احتمال شکست مشرکان نبود. درست شد؟ شکست میخورن، بدم شکست میخورن. شکست خوردن در جنگ برای اونایی که همه حیثیتشون گذاشتن توی جنگ، قبائل، بزرگان قبائل، و کله گنده ها کشته شدن. درسته؟ بدترین پیام بر اونها اینه که دیگه آبروشون رفت، کنف شدن، حیثیت قبیله، همه چیشون به باد فنا رفت. درست شد؟ حالا ببینید چرا یزید این شعر رو میخونه. میگه من تو کربلا یه کاری کردم که تمام آبروزی جنگ بدر رو بین رفت. چنان زدم، چنان اینا رو قطعه قطعه کردم، چنان اینا رو ذلیل کردم که دیگه خواب نبینن که میتونن بر ما غلبه کنن. حالا داستان بنی امیه بماند، بنی هاشم بماند، که اینا خیلیشون آزاد شدگان بودن، خدا به اینا ترحم کرد، اینا زنده موندن. درست شد؟ خب ما مصاحبه میکنیم، آقا الان کربلا تمام شده، یه خبرنگاری اومده از CNN، از BBC داره میخواد بره واقعه رو بررسی کنه. البته اونها حق بازن، هیچ‌وقت واقعه رو بررسی نمیکنن. میخوام بریم بررسی کنیم. میره مصاحبه میکنه، میگه آقا جناب یزید، شما که این کارو کردین انگیزتون از این چی بود؟ میگه میخواستم انتقام بدر رو بگیرم. میگیم جناب یزید در بدر چه کسانی شکست خوردن؟ میگه مشرکان. میگه یعنی شما جزء تیر و طایفه مشرکانی شکست خوردین؟ میگه بله. میگه انتقام گرفتی برای اینکه مشرکان دلشون خنک شه؟ میگه بله. میگه خیلی ممنونم، فهمیدم شما مشرکی. اینو میگن شرک. ببین مشرک فقط میتونه به فرمان خدا آدم بکشه و این کارو مذهبی جلوه بده. داعش مشرکن. چرا؟ چون به فرمان یک بشری که خودشون ادعا نمیکنن، به فرمان بشری که خودشون هم میدونن این بشر، به فرمان آدم میکشن، به فرمان آدم میکشن، کاری میکنن که نص صریح قرآن میگه نکنید. دیگه شرکش خودم نداره که. ابوبکر نامه نوشت برای باباش، پیغام فرستاد که بابا بیا، ما دیگه خلیفه شدیم، دیگه خلیفه رسول خدا شدیم، مردم ما رو انتخاب کردن. باباش پیغام داد، حق باز، یه جمله گفتی توش تناقض داره. اگه مردم تو رو انتخاب کردن، مردم با تو بیعت کردن که تو خلیفه تو رسول نمیشی، میشی خلیفه مردم. اگه خلیفه رسولی دیگه چرا به رخ من میکشی؟ مردم بیعت کردن. چی میگی؟ با بیعت مردم که خلیفت الرسول درست نمیشه که. با بیعت مردم طرف که خلیفت الله نمیشه، امام که نمیشه، چرا شرک درست میکنی؟ درست شد؟ انقدر ما آیه تو قرآن داریم تو این وادی، انقدر داریم، انقدر داریم که حد و حساب نداره. باور کنید خودتون برین آیات رو مطالعه بکنید. بنده برای این که توفیق داشته باشم این بحث رو اینجا بگم، تمام آیات قتال رو دیدم، تمام آیاتی که راجع به شرک رو دیدم، اینا رو تطبیقاشو انجام دادم. اینی که دارم میگم حالا حداقل برای من قضیه روشنه، ان شاء الله برای شما روشن بشه. درست شد؟ خب یه عده مشرک آمدن به فرمان یک بشر آدم بکشن. لذا هر جا شما تو قرآن مقاتله میبینید، طرف مقابلت مشرکه. دقت میکنید؟ حالا مشرکان هم پیمان میشن با یهود، با اهل کتاب، مشرکان هم پیمان میشن با مثلا دیگر افراد، هم پیمان میشن با کفار، چون کفار یه صنف، مشرک یه صنف، اینا با هم عموم و خصوص من وجه دارن، یعنی اشتراکاتی دارن. حالا این طرف چه خبره؟ این طرف هر کی میره میدان برای کی میجنگه؟ برای خدا. اون ورم هر کی میاد میدان برای کی میجنگه؟ برای امیر. این ور رأس رو، سر کشته شدگان رو جدا میکنن از بدن که ببرن جایزه بگیرن. اون ملعون دو طفلان حضرت مسلم رو میکشه، سرشون رو میبره جایزه بگیره. این ور چی میبرن؟ هیچ چیزی نمیبرن، برای خدا آمدن بجنگ. یه تعبیری تو تاریخ به کار میره، یه وقت گول این تعبیر رو نخورید. میگن عرب چند تا ویژگی داره، یکی اینکه شجاعه، دو اینکه اهل سخاوته. گول نخورید. ببینید راهزنی کردن و کشتن به آسانی اسم شجاعت نیست. تو تاریخ که میگن اینو شجاعن، منظور اینه. اهل سخاوته یعنی این، کسی که مال دزدی گیرش بیاد اوورت خرج میکنه، اوورت میده به مردم، مال دزدی، کسی خودش کار کرده باشه به سختی میده. مثلا قرآن گفت انفقوا مما رزقناکم، نه مما انفاق، اون چیزی که دزدیدین موقعی که مال خودت شد، حالا بکن از خودت بده. ببخشید این بحث‌ها رو تو آیات قرآن شما راحت می‌بینید، انشاءالله توفیق ختم قرآن به آرامی، به آرامی نه عجله هممون داشته باشیم. انشاءالله یه ختم قرآن اون یه سال، دو سال، سه سال طول بکشه، غیر از ختم قرآن ماه مبارک خبری نیست. حضرت گفتن همتون رو این نذارید که به آخر سوره برسیم، خدا داره باید حرف میزنه، ببین چی میگه. درسته؟ ببینید اون طرف اگه کسی بخواد رزومه داشته باشه بگن جزء شجاعانه، میان میگن کجاها، در کدوم جنگ ها، در کدوم غارت ها، در کدوم کشتار ها چجوری حضور پیدا کرده. ولی این ور قمر بنی هاشم وقتی میشه شجاع، این رقم ها نیست، رزومه کشت و کشتار نداره. شجاع این ور با اون ور کاملا فرق داره، شجاع نزد الله با شجاع نزد اونا کاملا فرق داره. ببینید هیچ تردیدی نیست در شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام، در ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام با ام البنین آمده است. این ازدواج اصلا در گرفت برای اینکه کسانی به این دنیا بیایند که سید الشهدا علیه السلام رو یاری کنن، حمایت کنن. درسته؟ برای این آمدن به این دنیا. و در شجاعت قمر بنی هاشم حضرت چند تا لقب داشت، مثلا عباس که لقب حضرته، چون وقتی دشمن با او مواجه می شد می ترسید از تسلب ایمان او، یعنی آنچنان نگاه می کرد با قوت ایمان یارو وحشت می کرد. امیرالمؤمنین اصلا اینطوری بود، مرد قمر بنی هاشم با امیرالمؤمنین نمی خواهم مقایسه کنیم، برای فرزند امیرالمؤمنینه، نافذ البصیر است، ولی بعد ایمان میره تو میدان همه میترسن. شاعر میگه الیوم نامت اعیون بکلم تنم و تسهدت اخرى، شب عاشورا شبیه دی راحت گرفتن خوابیدن. کیا؟ اونایی که از قمر بنی هاشم میترسیدن. و اون طرف دیگه کسی نمیتونه بخوابه، کیا؟ اونایی که چون قمر بنی هاشم بود خیالش راحت بود. عاشورا شب، عاشورا عصر، اینا آوارن، هیچ کیو ندارن، نه امام حسین دارن نه قمر بنی هاشم، اونا راحت گرفتن خوابیدن و دیگه کشتن، هر پهلوانی بود کشتن. قمر بنی هاشم شجاع، دلاور، علمدار، درسته؟ آمد به این دنیا برای جنگ، آمد به امام حسین اصلا عرضه داشت اجازه میدین میدان بروم، خودسر نیست، بنده است، اطاعت مولاش رو میکنه. خب حضرت فرمودن که ان مزید فقط تفرق عسکری، عباس من تو اگر بری لشکر من از هم میپاشه، لشکری نمونده که، کسی نیست، فقط قمر بنی هاشم، هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه نیست. حضرت زینب فرمودن که برای وداع سید و شهدا هستن، برای وداع آخر آمدن پیش فرزندشون امام سجاد علیه السلام، از این حلقه های زره خون جاری بود و امام سجاد عرضه داشتن پدر جان کار با اینا به کجا کشید، گفتن از صبح داریم می جنگیم. بعد گفتن که آقا یک سربازانی شما داشتین، اصحابی داشتین، رجزهایی می خوندن، عین بریر، حضرت فرمودن قد قتل، عین زهیر قد قتل، عین حبیب قد قتل، عین مسلم، همه رو گفتن قتل قتل. بعد حضرت میگن که امام سجاد پرسیدن که بابا عین عمی العباس، امام حسین علیه السلام هیچی نگفتن. برادرم ان مزید فقط تفرق عسکری، تو بری لشکر از هم دیگه میپاشه. درست شو؟ حالی که میخوای بری میدان، برو اقلن برای این بچه ها آب بیار. یکی از سندهای آتش کربلا قمر بنی هاشمی که توی فاصله بین الحرمین افتاده، این سند آتش کربلاست. درسته دیگه؟ یعنی تا اونجا آمد و آب تا اونجا داشت. حضرت وقتی نزدیک قمر بنی هاشم رسیدن اون لحظات آخر، گفتم برادر یه خواهشی، یه تقاضایی ازت دارم، میتونم تقاضایی بکنم؟ گفتن بگو عزیزم. گفت منو مثل بقیه اصحاب و بقیه کشته شده ها به خیمه نبر، من خجالت میکشم از بچه ها. اونایی که عمر امو امو گفتن، اونا میدانستن لقب من ابوالقربه است. سابقه نداشت کسی آب بخواهد، من براش آب نیارم. نمیدونم چون کربلا چرا برعکس شد. ببینید این کسی که برای خدا اینگونه به میدان می آید، به جایی می رسد که جمیع شهدا غبطه می خورن به او، جمیع صدیقین غبطه می خورن به او. ظاهر رو نگاه نکن، تو کربلا نجنگید، تو کربلا آب هم نیاورد، درسته یا نه؟ ولی به مقامی رسید که هیچ کسی اصلا قابل قیاس با قمر بنی هاشم نیست. این عبارت رو بگم عرضم تمام. قمر بنی هاشم ادبی آموخته بود از مادرش، مادرش فاطمه بود، آمد خانه امیرالمومنین گفت اسم منو عوض کنید. وقتی اسم منو صدا میکنید بچه یاد مادرشون میفتن، قصه اونا تازه میشه. بچه هم اینو یاد گرفته بودن که هیچ وقت خودشون رو مقایسه نکنن با حسنین علیه السلام، اونا فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. روایت هست که از امیر المؤمنین علیه السلام سفیری می آید خدمت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در فضا اکبر، که همه گرفتارن، همه گرفتارن، همه نالشون بلنده در قیامت. از حضرت صدیقه سوال میکنن که برای این روز این مؤمنان و این کسانی که با ما بودن چه فکری کردین، چه آورده این؟ حضرتشون فرمودن کفانا لعجل هازل یوم الیدان المقتوعتان، برای این روز فزع اکبر دو دست بریده چه کسی؟ الیدان المقتوعتان لابنی العباس، از پسرم عباس. هنی الک یا ابوالفضل که مدال فرزندی حضرت صدیقه رو گرفتی و حضرت صدیقه تو را ملحق کرد به آن شجره طیبه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.